میکنه. توبا پشت به در نشسته. سعید میاد پیشش.
توبا جون؟
توبا بر نمیگرده که جواب سعیدو بده یا حتی توجهی بهش بکنه. غرق افکارشه. قاب عکس پدر و مادرش دستشه. تو دنیای خودش غرقه. سعید متوجه میشه. از اتاق میره بیرون. توبا به عکس نگاه میکنه. گریه میکنه. عکس پدر و مادرش زمانیه که رفته بودن مشهد و کنار زریح عکس گرفته بودن. توبا پدرشو از دست داد. مهمونا رفتن. ساجده مشغول جارو کردنه. سیمین خاتون ظرف میوه رو بر میداره.
ساجده جارو تا آب بزن، گرد و خاک را نیافته.
سیمین میاد سمت فخرالدین. متوجه شده که چقدر به هم ریخته. نگاش میکنه. ابو شکور میاد ظرف میوه رو از سیمین میگیره.
بدش میکنم.
حال فخرالدین هم دست کمی از توبا نداره. راه میره و فکر میکنه. نمیخواست دل توبا رو بشکنه. نمیدونه چطور باید این اتفاقات رو درست کنه. حاج ملک مرده. مادر و خواهرای توبا یه جای بینام و نشان مخفی شدن. فخرالدین به توبا قول داده بود همه چیزو درست کنه، ولی تا الان هیچ کاری نتونسته بکنه. فخرالدین به طبقه بالا نگاه میکنه، جایی که اتاق توباست. توبا تو اتاق خوابش برده. عکسای خانواده‌اش دورشن. عکس پدر و مادرش، عکس نوجوانی خودش و پری و دیبا، عکس دو نفره خودش و پری، عکس دو نفره مامان و باباش. صبح فخرالدین که دیشب درست نخوابیده و ذهنش درگیر توباست، اومده کنار شط نشسته. با خودش خلوت کرده. جمانه خواهرش میاد سمتش.
کم پیش میاد بیا کنار شد.
چی؟ به ما نمیاد خلوت کنم.
چرا؟ اتفاقا اهل خلوت کردن، ولی اینطوری نه.
تو هم که فقط کارت اینه که شلوغش
کن. این دفعه جنابالی شلوغش کرد. نمیخوای بگی چی شده؟
چی بگم؟
حقیقت این بچه یه همون تا حاله من تو رو میشنستم فخرالدین. یه چیزی داره اذیتت میکنه در باره این دختر توبا. ساره
توبا بگه به من اعتماد نداره، با این که میدونه که من نخواسته باعث کشته شدن پدرش شدم، ولی نمیدونم وقتی فکرشو میکنم حق داره هر کاری بکنم، حق داره هر چی بگه. یکیشو بکنم ظرف چند روز بدم شست دستا آواره غربت شد، الان که خانوادش گم کرده
چی کار میتونه میکنم فخرالدین؟
هیچ.
من نمیتونم قصد خوردن تو ببینم.
فخرالدین بلند میشه.
کجا میخوای بری؟
یه نفر توبا رو ببینه.
امارات فتاح اومده با توبا تو حیات نشستن.
نه.
چرا؟
من که یادم نمیاد. دروغ چرا یادمه؟ هم گزارش ها هم رمز ها هم اسما، ولی نمیخوام حرف بزنم.
میتونم بپرسم چرا؟
شما میدونین من برای چی اینجام؟ برای اینکه اون اطلاعات لو نره. برای اینکه اگه اون اطلاعات لو میرفت خونه آقای من پایمال میشد. این آقا قول داده بود که خانواده منو میاره اینجا، ولی نه تنها نیاورد بلکه دروغم گفت. من الان نمیدونم چه بلایی سر مادرم و خواهرام اومده.
حالا میگی چیکار کنیم؟
هیچی، منو برگردونین پیش خانواده‌ام یا اونا رو بیارین اینجا. فقط در همین صورت من حرف بزنم، ولی منو بکشیدم یک کلمه حرف از دهن من نمیتونید بکشید بیرون.
ما که بازجو نیستیم خانم.
گفتم دیگه، فقط در همین صورت حرف میزنم. اگه هم نمیتونین برم گردونین، ببرینم تا آبادان یا همین شهر چیه بصره، من از همونجا راحت میرم ایران.
به این راحتی هم نیست دختر جان.
سخت‌تر از وضعیت الانم هم نیست.
جون شما و خانواده‌تون برای ما بیشتر از اون اطلاعات ارزش داشت که آوردیمت این طرف. الانم اون اسامی چه خاطرت باشه چه نباشه، چه بگی چه نگی، ما وظیفه‌مونه که از شما و خانواده‌ت مراقبت کنیم.
من با آقام قول داده بودم از خانواده‌ام مراقبت کنم، ولی الان حتی نمیدونم کجان.
من برای پدر مرحومتون احترام زیادی قائلم، هم به خاطر اینکه دختر شجاع و با کمالاتی مثل شما رو تربیت کرده، هم به خاطر شجاعت و فداکاری و ایثاری که داشته. از آقا فخرالدینم شنیدم که تا حالا چه کارا کردی. فعلا اینجا مهمون ما هستین تا ما یه خبری از خانوادتون بگیریم. هرچند این اواخر یکم موضوع پیچیده شده، ولی حلش میکنیم، نگران نباشید. فقط این که شما فعلا از اینجا نمیتونید برید بیرون.
فقط میخوام پیش خانواده‌ام باشم، حالا یا اینجا یا ایران یا هر جای دیگه، حتی تو زندان. بمیرم برای مادرم، نباید تنهاش میذاشتم. کاش ازش جدا نشده بودم. ببخشید.
توبا پا میشه میره، فتاح میاد سمت فخرالدین که گوشه ای تو حیات ایستاده.
چی شد؟ هم ترسیده هم نگرانه. حقم داره. بهتر نبود ماجرای کشته شدنه حاج ملک رو بهش میگفتی؟ نه فعلا صلاح نیست. با روحیه که ازش گفتی شنیدن این خبر مثل کوه آتش به شما منفجرش میکنه. ببینم بچه ها میتونن خونه مادرشو پیدا کنن یا نه.
شب فخرالدین تو اتاقشه، سعید درو باز میکنه میاد پیشش، یه کاغذ دستشه. فخرالدین مشغول نوشتن چیزیه.
اون نقاشی کشیدم ببین، حال توبا یادم داد.
ماشاءالله خیلی قشنگه. چرا تو الان میداری؟
خوابم نمیبره.
یعنی چی که خوابم نمیبره؟ برگرد برو تو اتاقت، بودو ببینم. برو باید بگیری بخوابی که فردا صبح زور باید پاشی بری مدرسه. بجون شبت بخیر.
فخرالدین سعیدو از اتاق میبره بیرون، مشغول کار کردن میشه. از اون طرف توبا دوباره یه مشکل جدید داره ایجاد میکنه. این دختر جز درد سر درست کردن هیچ کار دیگه ای انگار بلد نیست. تو اتاقش نشسته، ساکشو بسته، آماده ای رفتنه. چراغ اتاقشو خاموش میکنه، بازم میخواد یه دیوونه بازی دیگه در بیاره. هوا روشن شده، آفتاب طلوع کرده، ولی هنوز اهالی امارت از خواب بیدار نشدن. توبا تا صبح بیدار موند که به محض روشن شدن هوا از خونه بزنه بیرون. حالا در اتاقشو باز میکنه، آروم میاد بیرون، درو میبنده، چادر عربی سرشه، اطرافشو نگاه میکنه. فواره آب وسط گلخونه امارت روشنه. توبا از پله ها میاد پایین، در حیاتو باز میکنه، دوباره برمیگرده، نگاهی به امارت میکنه، داره میره. کجا؟ خودش هم نمیدونه. فکر و خیال خونوادش دور بودن ازشون دیوونش کرده، از حالشون خبر نداره و نمیدونه باید چی کار کنه. مغزش درست کار نمی کنه، وگرنه تو کشور غریب تک و تنها راه نمی افتاد بره. کمی بعد توبا از بین چند نخل عبور می کنه، سگش دستشه. حالا رسیده به یه جاده خاکی. کنار جاده میسته. ماشینی داره رد میشه. دست تکون میده براش. ماشین جلوی پاش میسته. توبا به راننده نگاه میکنه. میبینه تنهاست. سوار نمیشه. ماشین میره. اگه پای توبا به ایران برسه، مامورای ساواک زندش نمیذارن. توبا اصلا به این چیزا فکر نمیکنه. فقط میخواد برگرده ایران به هر قیمتی که شده. یه ماشین دیگه داره رد میشه. توبا براش دست تکون میده. ماشین میسته. توبا وقتی دید یه خانم صندلی جلو نشسته، خیالش راحت میشه.
میخوام برم بصره.
توبا صندلی عقب میشینه. ماشین راه میفته. سرنشین جلو، عبا رو از سرش بر میداره. یه مرده.
برای این تلفن نیستی نه؟ اینجا غریبی.
نه خیر، من یکم جلوتر پیاده میشم.
مگه نمیخواستی بری بصره؟ یه جایی میبریم پیادت میکنیم بتونی بری.
ماشین تو جاده خاکی میپیچه. وارد بیراهه میشه. تو با حسابی ترسیده، خیال کرده با لجبازی و حرف خودشو به کرسی نشوندن میتونه موفق بشه.
کجا داری میری؟ نگه دار.
این جادش میوره.
نگه دارم، خواهم پیاده شم. میگم وایسا.
خیلی خوب خیلی خوب، چه خبرته؟ آروم باش.
اگه نمیگم وایسا.
ماشین ترمز میگیره. تو با سری پیاده میشه. بودو بودو فرار میکنه. دو مردم دنبالش میدوئن. تو با تو بد مخمسه گیر کرده. بودو بودو میره، کیفشو پرت میکنه تو کوچه ای و خودش از یه مسیر دیگه میره.
از این ور.
دو مرد گمراه میشن و از سمت دیگه میرن. تو با تا دید مردا از سمت دیگه رفتن، از پشت دیوار میاد بیرون. یهو یکی از مردا میبینتش. دوباره میدوه دنبالش. تو با در یکی از خونه ها رو باز میکنه، وارد میشه. دو مرد میان پشت و مشت میکنن. دو مرد درو هل میدن و در باز میشه. تو با میفته رو زمین. یکی از مردا چاقوی دستشه. همین لحظه فخرالدین میرسه.
گرد سوهش نمیزنی. بنداز چاقو تو. گفتم بندازش. گمشین. گمشین تا یه گوله حرومتو نکرن. گمشین.
تو با لال شده. اگه فخرالدین به دادش نمیرسید، الان قطعا جونشو از دست داده بود. عزیزان، به پایان قسمت 17 از رادیو سریال توبا رسیدیم. توبا با بچه بازی و رفتاره بد مدام باعث درد سر میشه. فخرالدین نمیدونه باید چی کار کنه. خانواده توبا هنوز تو روستان. آنیه که خاطر فخرالدینو میخواد کم کم داره به توبا حسادت میکنه. شیس، برادر آنیه که تو حزب بعثه، دنبال اینه که از کارای فخرالدین سر در بیاره. فردا با ادامه ماجرا همراه ما باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
تو رسیدی جان خسته، دل به هوای تو از هوایم تو پریدی، جای تو گریه نشست. گریه میگوید حال دلم را، گرچه میدانی از لب بسته من تو بخواد. ای که از من خوش گرفتی، دل به دام آشنایی نیمه جانی موندم و شکله دارم از جدایی گریه میگوید حال دلم رو گرچه میدانی از لب بسته من تو بخوان شرح پریشانی ای که از من خوش گرفتی دل به دومم آشنایی نیمه جانی موندم و شکر دارم از جدایی.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر ردیف 107.5 مگاهرتز حکمتانه
اگر طوطی زبان می‌بست در کام. در روزگاران گذشته پادشاهی عاقبت‌اندیش بر کشوری حکومت می‌کرد. این شهریار آگاه دل در این اندیشه بود که بعد از خودش زمام امور رو به دست پسرش بسپاره که نشانه‌های عقل و درایت در او دیده می‌شد. شهریار برای آماده کردن پسر او را به معلمی با خرد و نیک نفس سپرد که به او دانش‌های مختلف را آموزش بده. معلم دانا پس از سالها ممارست در آموزش علم و ادب پسر را به جایی رسوند که برای اداره امور کشور آمادگی کامل را به دست آورده بود. روزی پسر به معلم گفت: ای استاد، آن چیزی رو که برای دنیاداری لازم بود به من آموختی. اکنون درخواست میکنم به من چیزی بیاموزی که موجب نجات و رستگاری من در دو جهان باشد. معلم دست اطاعت بر دیده نهاد و گفت: ای جوان، اگر میخوای در دو جهان رستگار باشی، خاموشی رو انتخاب کن و جز به ضرورت سخن مگو. جوان پند استاد رو پذیرفت و بعد از اون لب از سخن فرو بست و با زبان دل به ذکر خدا پرداخت. چون ماجرای خاموشی پسر به گوش پادشاه رسید، از پزشکان خواست به درمانش برخیزند. شاید علت و مرضی در او پدید آمده باشه. حکیمان و پزشکان گفتند که مرض او جسمی نیست. او رو به شکارگاه ببرید. شاید بر اثر شکار و تفریح علت عارضه او شناخته بشه. بنابراین شهریار هم فرمان داد که شکارچیان در شکارگاه اردویی برپا کنند و خودش هم به اتفاق پسر که لب به سخن باز نمی کرد، عازم شکارگاه شد. شکارچیان سرگرم شکار بودند که آواز یک طوطی از گوشه‌ای به گوش رسید. شهریار دستور داد اون منطقه رو محاصره کردن و به کمک بازهای شکاری و سگهای چالاک یک توتی رو که زیر بوته ها پنهان شده بود گرفتند و توی قفس انداختند. پسر که ناظر این ماجرا بود بی اراده گفت: حق با استادم بود که خاموشی رو توصیه کرد. این توتی اگر زبان در کام می‌بست اکنون گرفتار دام و قفس نبود. شهریار شادمان از شنیدن صدای فرزند نزد او رفت و گفت: ای فرزند عزیز، چرا مهر سکوت بر لب زدی؟ ما را آشفت خاطر کردی؟ شاهزاده بی توجه به پرسش پدر سکوت کرد و خیره به توتی نگاه کرد که در قفس گرفتار شده بود. شهریار که اطمینان یافته بود شاهزاده قادر سخن بگه و حالا باز لب از سخن بسته بود، عصبانی شد و سیلی محکمی به گوش او نواخت. در این موقع شاهزاده بار دیگه به سخن آمد و گفت: راست گفتند که خاموشی موجب نجاته. من هم اگر لب به سخن باز نمی کردم، اینک درد سیلی رو تحمل نمی کردم. هر زیانی که بر انسان وارد می شه بر اثر زبان و گفته های نابجای اوست. دو قرط و نیم. آوردند که حضرت سلیمان علیه السلام با عنایت باری تعالی چنان توانایی یافته بود که تمام جانوران خشکی و دریا تحت فرمانش بودند و زبان همه اونها رو میدونست. همینطور در اختلافاتشون هم داوری میکرد. روزی حضرت سلیمان فرمان داد که همه جانوران رو به میهمانی بخونند و به فراخور برای اونها خوراک تهیه کنند. در کنار اقیانوس چنان سفره‌ای گسترده شد که گمان می‌رفت همه جانداران رو کفایت کنه. تا مهمانی شروع شد، نهنگ سر از آب بیرون آورد و درخواست سهم خودش رو کرد. حضرت سلیمان هم به نهنگ فرمان داد که شکم خودش رو سیر کنه. نهنگ با یک حرکت هر چه که توی سفره بود همه رو به کام کشید و درخواست کرد که باز هم براش خوراک تهیه کنن و بیارن. اینجا بود که حضرت سلیمان گفت: ببینم این همه خوردی برای تو کافی نبود؟ نهنگ پاسخ داد: خداوند در شبان روز سه قرط برای من مقرر کرده است. یا سلیمان، آنچه که عطا فرمودی نیم قرط من بود. هنوز دو قرط و نیم باقی تا سیر بشم. حضرت سلیمان چون این سخن نهنگ رو شنید رو به آسمان کرد و گفت: بار خدایا، من هنوز قدرت و نعمت وجود و سخاوت تو رو درک نکرده بودم. خب دوستای خوبم، این هم از قصه های اگر توتی زبان می‌بست در کام و دو قرط و نیم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و بزرگوارم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر همه شما رو به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راوتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخرام تشنه زن. عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راوتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخرام تشنه زن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو نمایش.